بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از امیر المؤمنین نقل شده که فرمودن رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد توره. خدا مورد رحمت قرار بده انسانی رو که جایگاه خودش رو، اندازه خودش رو و قدر خودش رو شناخته، فهمیده که در بین این همه موجودات جهان هستی دارای چه منزلتی است و دارای چه مقامی است و از این مقام خودش و موقعیت خودش و جایگاه خودش تجاوزی نداره. انسان در اون مقام ویژه خودش که قرار داره دشمنان، چه دشمنان درونی مثل خواسته های نامشروع و چه دشمنان بیرونی مثل شیاطین، به ویژه شیاطین انسی، نسبت به او انقدر قدرت ندارن که به او ضربه کاری بزنن. اونا در کمینن، ببینن انسان از این دایره جایگاهش و منزلتش و مقامش کی قدم بیرون میگذاره، که از کمین در بیان و ضربشونو بزنن. یک آیه از سوره مبارکه اعراف در همین زمینه براتون قرائت کنم. ان الذين تقوا، اونایی که حافظ جایگاه خودشون هستن، تقوا یعنی نگاه داشتن، حفظ کردن. اونهایی که حافظ جایگاه خودشون هستن، نسبت به خودشون بیدارن، بینان، فهمیده زندگی میکنن، عاقل زندگی میکنن. اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه گروهی از شیاطین بخوان به اونها دست درازی کنن، ایجاد وسوسه کنن، ایجاد شک کنن، راهی رو به روی مال حرام به روشون باز کنن، تحریک طمع بکنن، تحریک حرص کنن، تحریک بخل کنن، کارایی که معمولا مربوط به شیاطین، مخصوصا شیاطین انسی. این که عرض میکنم شیاطین انسی در بسیاری از آیات قرآن پروردگار عالم مکه‌ها رو و مدینه‌ها رو ازشون به عنوان شیطان تعبیر کرده که در سوره مبارکه فرقان میتونید ملاحظه کنید. کرارن هم در قرآن مجید هشدار داده ان شیطان للانسان عدو مبین، اینا دوست شما که نیستن دشمنن و دشمن آشکار، یعنی اونی که میخواد دین رو غارت کنه، اونی که میخواد رذایل اخلاقی رو تحریک کنه، اونی که میخواد انسان رو از خدا دور کنه، روشنه که دشمنه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی گروهی از شیاطین میخوان به اینا دسترسی پیدا بکنن، اینا هم آدم های فهمیده ایم، شیطان شناسن، دشمن شناسن، تذکر خدا و قیامت و حساب و کتاب و دادگاه های الهی پیش چشم قلبشون جلوه می کنن. فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ، با چشم باطل خطر رو میبینن و خود رو از خطر حفظ میکنن. اگر انسان در جایگاه ویژه خودش باشه، عبداللهی، بندگی، عبودیت، و بیرون نره از این جایگاه، کمتر از طرف دشمنان باطنی و ظاهری آسیب میبینه یا نمیبینه. خب این جایگاهی که خدا براش قرار داده، عبودیت، مملوک بودن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یه عبادت همه جانبه، نه فقط نماز و روزه. هر کسی میتونه همه حرکاتشو تبدیل به عبادت کنه و این کار مشکلی هم نیست. از خونه بیرون میاد، به قصد معاش حلال، این عبادت، یعنی این فرمان بردن از پروردگاره. در قرآن فرموده کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حالا هر شغلی که داره، شغل حلال، پاک، این قدمی که به طرف شغل درست بر می داره، این عبادت و از اسلام واقعا شگفت‌آوره که در کتابایی مثل کافی من لایحضر شیخ صدوق محجت البیضاء فیض وسائل و شیعه شیخ حر عاملی این روایت رو از رسول خدا نقل کردن، عبادت 70 جزء 70 رشته است به تعبیر دیگه، 69 تاش در رفتن دنبال مال حلال، یه رشتش هم نماز و حج و روزه و عیادت مریض و انفاق و خمس و زکات، یه رشتش. ولی 69 جزء عبادت در تحصیل مال حلاله و این درسته واقعا. من اگر مال حلال نباشه تو زندگیم چه نمازی، چه روزهی، چه حجی، چه زکاتی، چه خمسی، چه صدقی؟ مال حرام که متعلق امر خدا قرار نمیگیره. ای کاش این مسائل الهی به وسیله همه مرد و زن عمل می شود. من بچه بودم تو محلمون به خاطر علاقه شدیدی که به منبر داشتم، هر جا منبر بود می رفتم می نشستم و گوش می دادم. گاهی هم اگه یه منبری بعد از اون مجلس جلسه دیگه داشت دنبالش را می افتادم، بدون این که منو ببینه می رفتم جلسه دومش. منبری های قدیم شعر تو منبرشون زیاد بود. این تک بیتی رو من از همین منبری های قدیم یاد گرفتم. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، پشیمون شدی، ناراحت شدی، تو بدی ضربه زدی به خودت، به خواهرت، به برادرت، به مردم کوچه و بازار، خب به آبروت لطمه خورد، به وجدانت لطمه خورد، به درونت لطمه خورد، به شخصیتت لطمه خورد، پیش خودت خیلی کوچیک شدی، حقیر شدی، از پروردگارم دور شدی. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکرد. ای کاش این 80 میلیون جمعیت حالا تو محدوده خودمون، تو همین محدوده، زنانی که شاغلن و شغل آبرومندی دارن، معلمن، دبیرن، استادن، پرستارن، دکترن، خیاطن و مردان، هر شغلی که دارن، شغل مثبت در اسلام محترمه، خود شغل محترم، شاغلش هم محترم. گاهی کارگر حموم می اومد نماز پیغمبر، وقت داشت، چقدر پیغمبر بهش احترام میکرد، محبت میکرد. یه بارم به یه کارگر بعد نماز فرمود ازدواج کردی؟ مرز کرد نه، وضعی ندارم برای ازدواج کردن. فرمود فعلا من بفرستمت پیش یه خانواده، بهشون پیشنهاد کن دختر بهت بدن. احترام میکرد به کارگر، مشکل کارگر رو حل میکرد. و در روایاتمون هم داره که دست کارگر رو بوسید پیغمبر، به عنوان اینکه این دست پیش خدا ارزش داره. به کسب و کارم خیلی مردم رو تشویق میکرد، چون اوائل بعثتش فرموده بود فَإِنِّي قَجِئْتُكُمْ بِخَيْرِ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ، من خیر دنیا رو براتون آوردم. خیر دنیا اینه که دنیاتون آباد باشه، درآمدتون خوب باشه، آبادی انجام بدین، کشاورزی رو گسترش بدین، دامداری رو گسترش بدین، تجارت رو گسترش بدین. اینا در فرمایشات رسول خداست. هیچ وقت دستور کنارگیری از زندگی و از درآمد و از کسب و نداد و فقط محورشو حلال قرار میداد. حلال 15 کیلومتری تربت ایدریه یه دهی، من رفتم اونجا به نام کاریز، خانه یکی از مجتهدین بزرگ شیعه و یکی از چهره‌های برجسته اخلاق و عمل، که آدم کم نمونه‌ای بوده، مرحوم آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی فرموده بودن این آدم اگر دنیا رو در اختیارش بذارن به خوبی اداره میکنه. شخصیت فوق العاده‌ای بود که فرزند بزرگوارش مرحوم واقعا استاد علوم متعدده حسین علی راشد که 25 سال شبای جمعه منبراش و رادیو پخش میکرده قبل از 50 سال پیش. ایشون شرح حال پدرش رو که در اون ده زندگی میکرده نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده. این کتاب خیلی خوندنیه، خیلی هم پرحجم نیست. من از این کتاب رو منبرا خیلی حرف زدم، خیلی نقل کردم، نزدیک 30 بار تا حالا این کتاب چاپ شده. اولش که یه کتاب بسیار مهمیه برای طلبه ها و روحانیون که به نظر من واجب اخلاقی اینا بخونن این کتاب، بعدم برای سایر مردم. ایشون در اون ده کشاورزی داشت. یک بار داشت می اومد طرف زمین خودش، یه چند قدم مجبور شد، مثل این که تازه آب داده بودن، گل بود زمین، مجبور شد از مرز زمین بغلی سه چهار قدم رد بشه. اومد نشست، کفشاشو در آورد، کف دوتا کفششو سر همون زمین بغلی به هم مالید که خاکای اون زمین که به کفشش چسبیده بریزه تو زمین بغلی. یه بیلم برداشت از زمین خودش، محل خشک زمین فور کرد، ریخ رو زمین بغلی. محصولش هم که میرسید سالش سال قمری بود، اول محرم زمان درو کردن بود. گندم و جو رو که درو میکرد تو کیسه نمیریخت، یه قپون میآورد سر زمین، زکات گندم و جو رو جدا میکرد، گونی میکرد و نمی برد خونه. می گو نکنه یه پسر بیشتر نداشت و ظاهرن که دوتا دختر، نکنه بچه هم یه عدد از این گونی که زکات گندم دارن بخورن، منم نفهمم، قیامت گریبان منو بگیرن. همونجا مستحقایی که در منطقه میشناخ این بار خودش بار اولاغ میکرد، میبرد حق خدا رو به مستحق میداد و بعد میومد بقیهشو میوبرد خونه برای نون سال خونه. گاهی هم اضافه میومد اضافه رو کمک میداد. رعایت حلال الهی در همه کسبها واقعا عرصه زندگی مردم رو گلستان میکنه. کسی دیگه لازم نی بلند شرا بیفته دنبال مال غارت شدهش، مالی رو که غارت نکردن، که بره دنبال کسی که مالشو برده حالا تا کجا بیگیرنشو ببرن بندازنش زندان. 90% از زندانا رو میشه با حلال خوری خالی کرد، 90%. ولی چند درصدی هم میمونه کسی آدم کشته، حالا هر رو که 200 آدم نمی کشن، یکی دعوا میکنه آدم میکشه، مس میکنه آدم میکشه، یکی زخم میزنه. اینا هم تعدادشون کمه، اینا هم در فقه شیعه جریمه دارن، یا قصاص یا دیه است یا عفو، که البته باید جریمه بشن. اینا کمن، ولی بیشتر زندانها پر از زندانی مالیه. کلو، این امر واجبه، مما فی الارض حلالا طیبا. شما پیرمردایی که از بچگی تهرون بودین یادتونه، منم یادمه، تو همین محل خودمون میومدن بقالی عطاری خرید، اون وقت این مغازه های رنگارنگ نبود با اسمای خارجی، یه مغازه های معمولی بود. مثلا پدر من به من میگو برو از این بقال سر کوچه 2 کیلو شکر بگی بیار. اون وقتم پاکت پلاستیکی نبود. من کاملا یادمه چند سال برای خونه بچه مدرسه‌ای که بودم خرید میکردم، اون بقال شکر رو میریخت تو پاکت کاغذی، یه دونه پاکت هم این اون میذاشت تو چپه این طرفی که سنگ ترازو رو میذاشت. یعنی میگم من به مردم شکر باید بپروشم، نه شکر مخلوطه با کاغذ. شایرم هم اینجور میفروختن، زعفرون هم اینجور میفروختن و جنس رو هم به مردم بیان میکردن، بیان میکردن. این نوع زندگی منفعت کامل داره، بیان میکردن. من مشهد رفته بودم جنس بخرم که وردارم بیارم، چهار پنج نفر تو مغازه بودن، مغازه دار منو شناخت، به من گفتش که بفرمین رو نیمکت تا نوبتتون بشه. گفتم چشم، من به عمرم نوبت کسی رو نگرفتم، اما حالا میفرمین میشینم تا نوبتم بشه. اتفاقا روی میز مغازه یه شیشه پر شیرخش بود، خیلی هم تمیز بود. به این پیرزنه گفتش که چه نوع شیرخشی میخوای؟ گو هندی. گو این ایرانیه. گو خداحافظ. گو به سلامت. اما مادر دست خالی نرو، من یه رفیق دارم متدین شیرخشت هندی الان داره، این آدرسش، برو از اون بخر. مشتری بعد یکی از تجار تهران بود که خیلی آدم بزرگواری بود، خیلی یه آدم نمونه‌ای بود در دینداری، خدا هم خیلی بهش لطف کرده بود. این با این عطار رفیق بود، گفتش که 5-6 کیلو خاکشیر بده. عطار بهش گفت این خاکشیر رو نگاه کن خوبه؟ گفت خیلی خیلی خاکشیر خوبیه. گفت اما تو نمیشناسی، من میدونم این خاکشیر رو، این یه مقدار گرد قاطیشه، خالص خالص نی. اینو میبری تهرون باید دو مرتبه سه مرتبه بشورن که تمیز بشه، بدم از این گرد و خاک قاطیشه. با مغازشم 15 متر نبود. من نوبت من شد، گفتم فعلا من جنس نمیخوام. اینجور که تو داری جنس میفروشی چیزی برای زندگی در میاد؟ آخه میگین خاک داره، این شیرخش ایرانیه، نمیدونم این زنجبیل یه خود کهنه است. گاره در میاد. و من 7 تا دختر دارم یه پسر، با همین مغازه 7 تا دخترامو شوهر دادم، تمام دامادامم هم خوبن و متدعیه. با همین مغازه 20 بار مکه و عمره و کربلا رفتم، با همین مغازه. یه چیزی هم قدیمی ها میگفتن، از تو حرکت ولی حرکت درست، از خدا برکت. این برکت. مغازه 200 متری نبود و 1000 جور جنس. خیلی این نوع مغازه ها ورشکست شدن، خراب شد زندگیشون، ولی پاکان در معرض خرابی نیستن، جاشون کوچیکه، زندگیشون بزرگه، چون پاکه. پاکی وصل به پروردگار. شما در قرآن زیاد میبینید سبح یسبح سبحانه همه این لغات به این معناست که پروردگار از هر عیب و نقصی پاکه. اون بندگان خوبش مثل شماها دنبال پاکیان، بندگان خوبش یعنی دنبال اینن که درونشون پاک باشه، نیتشون پاک باشه، حرکاتشون پاک باشه، کسبشون پاک باشه. عجیبم زندگیشون برکت داره، عجیب. خیلی از اینجور آدم ها رو من تو شهرهای ایران که منبر میرفتم و میرم دیدم و میبینم، خیلی زندگی خوبی دارن، پر از امنیت، پر از آرامش. و این رو هم بدونید، کسانی که 30 سال، 40 سال، 50 سال کار حرام دارن، فعل حرام دارن، اخلاق بد دارن، به سن بالا که میرسن دچار یک عذاب سخت درونی میشن که گای راه بازگشتم ندارن. یعنی اگه بخوان این 60 ساله این همه گناه و جبران بکنن، مثلا گناه مالی رو، برای گناهانی که بین انسان و خداست، این کارش خیلی پیچیده و سنگین نیست. واقعا عشق میرزه پشیمون، یقینا بخشیده میشه. اما یک کسی 70 سال جنس تقلبی به مردم فروخته، جنس مخلوط به مردم فروخته، کم فروشی کرده، ربا گرفته، حرامای دیگه خورده، خب این چی کار میتونه بکنه؟ یه راهنمایی پیغمبر به این جور آدم داره، یه راهنمایی، و اون اینه: اگر رحمت و آمرزش حق رو میخوای، هر چه حق مالی ناحق پیشته برو پس صاحبانش بده، اگه مردن به ورثش. هیچ رای دیگه براش استشو وجود نداره. بله، برای این که نترسین و ناراحت نشین، این روایت ناب رو هم براتون عرض بکنم که یه مؤمنی، حالا هر مؤمنی، معاملاتی انجام میده، خرید و فروشی انجام میده، بدهکار میشه، قصد قطعی داره تا دینار آخر مال مردمو بده، جریانات قروقاتی میشه و یه مرتبه مشکلاتی پیش میاد، نمیتونه بده. به طلبکارش هم میگه والله بالله قصد قطعی دارم پولتو بدم، به هم خورده اوزان میدم، و عاقبت موفق به پرداخت دین مردم نمیشه، از دنیا میره. ورثش هم از خودش فقیرتر، اونام نمیتونن دینو بدن. تکلیف این قیامت چیه؟ که اینم کارش کار بد نی، کار اشتباهی نی. دادگاه قیامت خیلی ریز نگره، حالا وارد قیامت شده، طلبکارش میاد بهش میگه 20 میلیون تومان به من بده کار بودی، میخواستی بدی ندادی، حالا من محتاجم. به طلبکار میگه من که غیر یک کفن به هم ندادن بیام این طرف، هیچی ندارم داده. میگه من نمیدونم، بده دینم. ائمه ما می‌فرمایند اینجا برای شما مردم مؤمن خداوند به طلبکار میگه با صدای خودش، پروردگار کاری به ملائکه نداره. اینو من تو مهمترین کتابامون دیدم، به طلبکار میگه تو پروندت گناهی نیست که تو دنیا به توبه بر نخورده باشه، مونده تو پروندت اومده اینجا. عرض میکنه هست. خداوند میفرماید بده کار تو ببخش، منم کل گناهان تو میبخشم. میگه حاضرم. حالا جالبه که تو روایت داره خدا به طلبکار میگه دست بده کار تو بگیر، اینم جاده بهش، دو تاییتون برین اونجا تا ابد خوش باشی. این لطف رو هم به ما کرده، یعنی به مردم مؤمن ها، به اونایی که قصد مال مردم خوری ندارن. من برگردم به اول منبر. امیرالمؤمنین میفرماید میخوام بگم فدات بشم یا علی، اما نمیگم، میگم فدای قنبرت بشم. من کیم فدای تو بشم؟ رحم الله امرأً عرف قدره. چقدر این روایت عالیه. این دعای امیرالمؤمنین با دعای مستجابه. خدا رحمت کنه انسانی رو که جایگاه خودشو در این عالم بشناسه و جایگاه انسان جایگاه عبادت و عبودیته، یعنی جایگاه مطیع بودن نسبت به پروردگاره و عمل کردن به اوامر و نواهی حضرت حق. ولم یتعد توره، و از این جایگاه بیرون نزنه، چون بیرون بزنه تمام دشمنان در کمینن که بهش حمله کنن و زخم بزنن. یکی بیاد رذایل اخلاقی رو تحریک بکنه، یکی تشویقش بکنه به میلیاردی پول حرام، یکی تشویقش بکنه به کارهای ناپسند، یکی تشویقش بکنه به محرمات الهی. اما وقتی سر جایگاه خودش هست میگه من بندم، حرف هیچ کی دیگرم گوش نمیدم، من یه مولا دارم، یه دون، این مولای منم فرستادگانی داره مثل انبیا و ائمه، اونام اومدن منو با او و با خواسته های او آشنا کنن، من همینجا میمونم، بیرون نمیرم از این حدود عبادت و عبودیت. البته بحث دنباله های خیلی زیبایی داره. متاسفانه شیعه به دهه آخر ماه رمضان خیلی اهمیت نمیده، معمولا دهه سوم مساجد و مجالس خیلی خلوت میشه و افت میکنه، اما رسول خدا تو این سه دهه چشم امیدشون به این دهه آخر ماه رمضان. شما روایاتو ببینید بخونید یا گفتن براتون، روز بیستم ماه رمضان سحریشو که میخورد خودش به ایشگی هم نمیگفت، یه زیر انداز یه رو انداز ور میداشت میوورد مسجد، نیت اعتکاف میکرد. تو این دهه آخر 10 شبانه روز از مسجد بیرون نمیرد. امام صادق یه سال نزدیک دهه آخر مریض شد، روز بیستم دستور دادن بستر منو بیارید تو مسجد، دعواهام و قضاهام من بیارید، من در شبانه روز دهه آخر رو میخوام تو خانه خدا باشم.
خدایا به حقیقت امیر المؤمنین امشب ما رو بپذیر، دعاهامونو امشب مستجاب کن، بیمارانمونو شفا بده،